بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات الدائمه على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا امروز وارد بحث دلت نهی بر فساد میشیم که آخرین بحث از مباحث بین مستقلات عقلیه و کلا مباحث باب عقلیه که مرحوم مظفر آورده. دلت نهی بر فساد برای ما از چند جهت اهمیت ویژه داره. اما از جهت خود بحث که یه بحث خیلی خیلی کاربردی و پرثمریه، شاید کمتر مسئله توی علم اصول اینقدر مستقیم کاربرد فقهی داشته باشه. توی این مسئله هم اختلاف جدی وجود داره از جهات مختلف که خلاصه دلالت بر نهی بر فساد هست نیست چجوریه، تا حدی اختلاف وجود داره، مسئله در واقع با چالش مواجه. این از جهت خود بحث. اما از این جهت که از این جهت دیگه که بر ما اهمیت داره اینه که این آخرین بحث از مباحث غیر مستقلاته و کلا مباحث عقله. بعضی جنبندیایی که ما قبلا که میگم، یعنی عملا میشه آخر سال گذشته، ولی از جهت سیر محتوایی بعضی از جنبندیایی که توی مباحث عقلی وعده داده بودیم اینجا میشه انجام داد. حالا یکیش که به طور مشخص امروز هم بهش میرسیم و حالا باید توی جلسه‌ای به جنبندش بپردازیم، همین بحث دلالته. کلاً دلالت التزامی توی این مباحث زیاد به کار رفت. یکی واژه ملازمه خیلی به کار رفت، یکی واژه دلالت التزامی. این واژگانی که تو اصول خوندیم چه ارتباطی با اون بحث دلالتی که توی اصول توی منطق خوندید داره؟ اونجا هم بحث دلالت رو منطق خوندید، اقسام دلالت رو خوندید، دلالت التزامی رو اونجا خوندید. چند جا این واژه دلالت و دلالت التزامی و ملازمه عقلیه و اینجور واژه ها توی این چند تا از مباحث غیر مستقلات تکرار شد. اینجا باید یه جنبندی کنیم. بعضی جنبندی هایی که در واقع مربوط به غیر مستقلات اینجا باید انجام بشه. این از جهت اهمیت این بحث. مرحوم مظفر چی کار کردن؟ مرحوم مظفر اول اومدن توی چهار صفحه در واقع مقام تصور رو برای ما تبیین کردن. یعنی آقا اصلا این بحث چی میخواد بگه؟ تصورن معمولا دیدید دب ایشون، عادت ایشون اینه که یه عنوانی داره، تحریر محل نزا، میاد تصورن توضیح میده این واژگانی که توی در واقع این مطلب میخواد ازش استفاده بشه چه معنایی داره. ایشون توضیح میده یه چهار صفحه‌ای، بعد وارد در واقع مقام تصدیق و استدلال میشه. ایشون توی این محل در واقع تحریر محل نزاع سه تا واژه اصلی که تو تیتر مسئله است و توضیح داده، عنوان مسئله دلالت نهی بر فساده. سه تا واژه اصلی هم داره، واژه دلالت و واژه نهی و واژه فساد. این سه تا واژه رو ایشون اول شروع کرده توضیح دادن که اصلا منظور از دلالت چیه، منظور از نهی چیه، منظور از فساد چیه. این سه تا واژه رو که توضیح داده حالا شروع کرده بگه هر کدوم از در واقع قائلین، مثلا اونایی که میگن دلالت داره، اونایی که میگن دلالت نداره چی میگن. ما قبل از اینکه وارد بشیم این توضیح ایشون رو بخونیم، باید عرض کنم که چند تا بحث مهم دیگه هم اینجا وجود داشت. مهم که میگم یعنی بحث مرسومی که معمول کتب میارن، ایشون خیلی نیاورده، نخواسته بپردازه. مثلا یکیش اینه که آقا این بحث در واقع جزء مباحث اصلا اصولی هست یا نیستش. یه سبکی وجود داره معمولا مخصوص تو این غیر مستقلات عقلیه، علما زیاد میپردازن. یعنی معمولا یه سوال واضح همیشگی اینه که آقا این بحث اصلا جزء علم اصول هست یا نیست، اگه هست چرا، اگه نیست مثلا چرا. حالا جالبه تو این بحثم که پرداختن اتفاقا اختلاف وجود داره که این بحث اصلا جزء مباحث اصولی علم اصول هست یا نیستش. خب معمولا میگن هست، این بحث خیلی هم قدیمی از قدیم هم تو علم اصول بوده، ولی خب کاملا وابسته به اون تعریفیه که از علم اصول اول کتاب میکنیم، که اصلا اون تعریفی که از اصول میکنیم در واقع تعریف که یه تعریف دل بخواهیه در واقع قراردادی نیست. حالا بگیم تعریف ما اینه، تعریف یکی یه چیز دیگه است، نه. اونجا ما مفصل اول سال گذشته توضیح دادیم که حقیقت علم اصول باید تو تعریف خودش نشون بده و توضیحاتی که دادیم. اجمالا میخوام بگم وابسته به اون تعریفی که از اصول کردیم اینجا میتونیم تصمیم بگیریم که این مسئله جزء مسائل اصولی هست یا نیستش. اینو برای این عرض کردم بگم بعضی از بزرگان امروزه مثل آیت الله مکارم شیرازی اصرار دارن که این بحث اصولی نیست، جزء قواعد فقهی است. این جور جاها خیلی شما میتونید خوب فرق مثلا علم اصول با قواعد فقهیه با چیزایی که شبیه همه رو خوب تفکیک بکنید. یه موقع هست یه بحث کلی میکنید که آقا اصلا تعریف اصول چیست، تعریف قواعد فقهی چیست، نمیدونم تعریف فقه چیست، تعریف کلام چیست. وقتی کلی دارید بحث میکنید احساس کنید خب حالا به چه درد میخوره، حالا اینا مثلا قراردادیه همینطوریه، ولی وقتی میاد تو مورد و مصداق اختلاف میشه که این مسئله خاص مثلا دلالت نهی بر فساد آیا جزء علم مثلا اصول است یا فقه است یا کلام است یا قواعد فقهی است. معمولا اختلاف تو این چهار تا است، فقه، اصول، کلام، قواعد فقهیه. اون جایی که از همه سخت‌تر و ظریف‌تر تفاوت اصول، علم اصول با قواعد فقهی است. و یعنی خب کلام و فقه معلومه فرقشون با اصول چیه، معلومه که میگم یعنی تا حدی معلومه حالا هواش. قواعد فقهی است که برای شما یه مقدار در واقع ناشناتره و بهتونم بگم تا آخر توی هیچ کتاب رسمی بحث قواعد فقهی رو نمیکنه. قواعد فقهی برای خودش داستانی داره، اصلا یه علم جدایی هست نیست. خلاصه بعد یه موقعی روی قواعد فقهی وقت بذارید. کتابای زیادی هم نداره، بعضی از قدما کتاب دارن تو این زمینه، توشیه بعضی از متأخرین دارن. خدای مکارم یکی از اون بزرگوارانیه که تو قواعد فقهیه در واقع دغدغه داشته و کتاب نوشته. به هر حال میخوام بگم ایشون مثلا اینجا و بعضی های دیگه هم هستن میگن که این مسئله جزء مثلا علم اصول نیست، جزء قواعد فقهیه است، ولی نه اینکه این مسئله بردارن ببرن تو قواعد فقهیه بحث کنن، آخرش همه دوباره همینجا بحث میکنن، یعنی تو علم اصول بحث میکنن. بعضی میگن آقا این هم بحث میکنیم اصولی اصول نیست، آخرش که دوباره همون آشو همون کازه. آره واقعیتش اینه که همه دوباره همینجا بحث میکنن. فقط این به درد اون میخوره که فرق قواعد فقهی و اصول بهتر فهمیده بشه، فرق این مرزای این علوم بهتر فهمیده بشه، اثر هم داره. حالا دیگه نمیخوام تو قواعد فقهی وارد بشم. مثلا یه بحث اینه که این علم اصول هست یا نیست. حالا اونایی که میگن داخل علم اصول یه بحثی دارن که این در واقع یه بحث جزء مباحث عقلیه یا جزء مباحث لفظیه. میبینید برو مظفر رسما برداشت اینو آورد جزء مباحث عقلی، ولی تو ساختار مرسوم قدما این جزء چیه؟ جزء مباحث لفظیه. شما مثلا الموجز که پارسال خوندید اینو کجا خوندید؟ دلالت نهی بر فساد و ذیل چه بابی خوندید؟ ذیل باب نهی خوندید، ذیل الفاظ، یعنی باب الفاظ امر بود، نهی بود، مفاهیم بود، عام و خاص بود، اینا بود. ذیل امر سه تا از غیر مستقلات رو خوندید، اجزا و مقدمه واجب و مسئله ذیل، ذیل بحث امر. ذیل بحث نهی هم دو تا رو خوندید، اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد. حالا چرا ذیل امر می آوردن اون سه تا رو، این دو تا رو ذیل نهی می آوردن؟ اونجا علالقاده توضیح دادن یه تناسبی با امر و نهی نداشتن، به بهانه اینا رو ذیل اونا آوردن. کار خوبی که منو مظفر کرد اینا رو جدا کرد، یه بابی جدا درست کرد به اسم مقصد ثانی ملازمات عقلیه که توش مستقلات رو آورد، غیر مستقلات رو آورد، غیر مستقلات هم 5 تاست که الان رسیدیم به سر مسئله خامسش. تقریبا میتونم بگم خیلی از اصولیون حداقل متأخرین تاکید دارن که این مسئله عقلیه، مسئله لفظی نیستش. البته باز تو اینم اختلافاتی وجود داره، مثل آغازی ها مثلا همچنان میگه این مسئله لفظیه، یا مثلا آخوند خراسانی یه بیانایی داره. شما میگید خب حالا این لفظیه یا عبریه چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که مرز مباحث لفظی و عقلی رو اولا خوب یاد میگیرید، یعنی به جای اینکه به طور کلی بحث کنید مسئله لفظی چیست مسئله عقلی چیست، توی این مصداق قشنگ میتونید ببینید که فرق مسئله لفظی با عقلی چیه. ثانیاً تو استنباط اثر داره، یعنی استنباط از در واقع در مسیر استنباط چیزی که مسئله لفظی است یه جور اثر میذاره، چیزی که مسئله عقلی است یه جور اثر میذاره. حالا این الان جای پرداختن بهش نیست، ولی اجمالا بدونید این که لفظیه یا عقلیه موثره. حالا اینکه جزء علم اصول یا قواعد فقهی است آخرش یه جا بحثش میکنیم، اونجا انقدر پررنگ نباشه، ولی این پررنگه. اینکه جزء مسئله لفظیه یا عقلیه از چند جهت مهمه. یکی این که ما میفهمیم بحث تو مقام ثبوت یا اثبات به اینجا مرتبطه، یعنی یه بحث دیگه داریم که آقا الان بحث ما مثلا شنیدید میگم بحث ما ثبوتیه یا اثباتیه، به اینجا مرتبطه. معمولا اگر عقلی باشه، معمولا دارم میگم اگر عقلی باشه بحث میره تو مقام ثبوت، اگر لفظی باشه میره تو مقام اثبات. یعنی چی مقام ثبوت؟ یعنی آقا اصل نگاه ثبوتی به این مسئله چه اتفاقی میفته، مقام اثبات یعنی تو مقام کشف و استظهار چه اتفاقی میفته. البته این دوتا با هم تلازم نداره، نه اینکه هرچی عقلی بود مقام ثبوت، هرچی لفظی بود مقام اثبات. ها دارم میگم این که عقلیه یا لفظیه تو اون مسئله که ثبوتی یا اثباتی هم میتونه چی باشه؟ مؤثر باشه. کجا دیگه میتونه مؤثر باشه؟ تو این میتونه مؤثر باشه که اون مقداری که ما میخوایم به اون دلیل مثلا استناد بکنیم اگر عقلی باشه معمولا میگن باید به قدر متیقنش اکتفا کرد، اصطلاحا میگن دلیلش لبیه. ولی اگه لفظی باشه اصطلاحا میگن غیر لبیه، میشه در واقع به اطلاق و به عمومش اخذ کرد. البته این شاید توی این مسئله خاص مورد نداشته باشه، دارم به طور کلی میگم عقلی بودن یا لفظی بودن توی مسیر استنباط مؤثر است، دغدغه مهمی است. حالا اتفاقا به این بحث اولی که مرو مظفرم مطرح میکنه مرتبطه. بحث اولی که ایشون واردش میخواد بشه بحث در واقع اینه که ما تو عنوان مسئله که مرو مظفر نوشته دلالت نهی بر فساد، واژه دلالت یعنی چی شروع میکنه توضیح دادن. بعد خودش آخرش این نتیجه رو میگه، میگه آقا اصلا به جای واژه دلالت بهتر بود ما بذاریم واژه اقتضا. خودش گذاشته دلالت ها تو عنوان مسئله، الان نگاه کنید نوشته المسئله تو الخامسه تو دلالت و نهی علی الفساد، خودش گذاشته دلالت ولی توضیح میده یه صفحه آخرش به این نتیجه میرسه که ما به جای دلالت میذاشتیم اقتضا بهتر بود. چرا؟ میگه نگاه کن با جای دلالت که به کار میبریم مثلا ذهن میره به سمت مباحث چی؟ لفظی. دلالت دیگه، واژه دلالت تو منطقم که خوندید ذهن ناخودآگاه میره به سمت مباحث لفظی، گمان میکنیم که این مسئله جز مسئله چیه؟ لفظیه. آخرش نتیجه میگیره که آقا ما به جای دلالت بذاریم اقتضا. واژه اقتضا که بذاریم، کمان که خیلی از معاصرین هم این کارو کردن، از آخوند خراسانی بگیرید بعدیا خیلی ها به جای دلالت گذاشتن اقتضا، مثلا اقتضا و نهی للفساد مثلا. بذاریم واژه اقتضا، چون فهم از واژه اقتضا فهم چیه؟ یعنی کلمه اقتضا، لفظ اقتضا، آدم حال عقلی ازش میفهمه. البته اینجوری هم نیست، خودشون هم توضیح میده، میگه آقا ممکنه یکی واژه دلالت به کار ببره منظورش لفظی نباشه عقلی باشه، یکی هم واژه اقتضا به کار ببره منظورش عقلی نباشه لفظی باشه. میخواد بگه آقا این دوتا واژه اینجوری است که هر کی گفت دلالت حتما یعنی لفظ، هر کی هم گفت اقتضا حتما یعنی عقل. حال اولیه‌شون چون اینجوریه، در واقع ما هم که قائلیم، ما یعنی مرحوم مظفر و خیلی از معاصرین هم قائلان، این عقلیه، پس بهتر واژه چی بذاریم؟ واژه اقتضا بذاریم. حالا ما این سطحش رو میخونیم، ولی یه بحث مهمی تو دل این وجود داره که بعد یه جلسه به جنبندگیش بپردازیم. الان متن رو بخونم توضیح میدم. تحریر و محل نزاع. هذه المساله من امهات المسائل الاصوليه التي بعثت من القديم. خب همین نیم خطش کلی توضیح داره دیگه، درسته؟ میگه این مسئله از امهات مسائل اصولی. اولا چرا امهاته؟ ثانیا چرا مسئله اصولیه؟ ثالثا این که از قدیم بحث میشه جایگاهش چی بوده. خب ایشون به اینا نپرداخته، اجمالا عرض کردم. چرا از امهات؟ اگه از امهات پس چرا 10 صفحه بحثش می‌کنید؟ بعضی بحثای دیگه بود، مثلا مقدمه واجب، نمیدونم اون یکی اجتماع امرونش 30 صفحه، مثلا 40 صفحه. اگه از امهات چرا چون یا مقدمه واجب نمیدونم یادتونه یا نه، ایشون کلی بحثی در آخرش گفت. البته خب این که خیلی کاربرد نداره، و مثلا ما چون اهمیت داشت مقدماتش بحث کردیم و اینجوری. امهات از این باب که خیلی کاربرد داره، خیلی کاربرد داره، یعنی خیلی از آیات و حالا به طور خاص روایات هست که نهی در واقع به یه چیزی خورده، نه مثلا در واقع به یه شیعی، به یه فعلی، به یه وصفی، به یه چیزی نهی خورده. ما از این نهیه چی بفهمیم؟ خب معمولا تو بحثای قبلی یا تو نمیگوستیم از این نهیه چی بفهم؟ تو بحثای قبلی که زیل نهی خوندیم میگفتیم نهی ظهور در چی داره؟ یا تو نمیگوستیم امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره. وجوب و مثلا میگوستیم ظهور در حرمت داره، ظهور در چی نداره؟ میگفتیم ظهور در کراهت نداره، ظهور در حرمت داره. یا اونجا میگفتیم تو امر گفتیم ظهور در استحباب نداره، ظهور در چی داره؟ وجوب داره. همه اینا چیه؟ وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، همه اینا حکم تکلیفیه. یعنی ما تو مباحث الفاظ تو امر و نهی، اون بحثای ظهور در وجوب و حرمت و این حرفا رو که بررسی کردیم، همش داشتیم دلالت نهی بر حکم بگید دلالت نهی بر حکم تکلیفی رو بررسی می‌کردیم. اینجا اومدیم سر بررسی دلالت نهی بر حکم وضعی. حکم وضعی چیه؟ حالا بریم جلوتر اینا رو توضیح میدیم. حکم تکلیفی که همین احکام خمسه تکلیفیه، وجوب و استحباب و در واقع اباحه و کراهت و حرمت، این پنج تا معروف دیگه، درسته؟ اینا میشه حکم تکلیفی. حکم وضعی چیه؟ حکم وضعی متاسفانه تو اصول خیلی جا داشت یه باب جدایی بهش بپردازن، خیلی بحثای مهمی داره. حالا متاسفانه معمولا جمع نشده تو اصول یه جا، لابلای اصول، لابلای فقه پراکنده است. البته مفصل هم بهش پرداختن، چه لابلای اصول چه لابلای فقه، حتی بیشتر فقه. ولی اجمالا حکم وضعی مثل چیه؟ حالا مثلشو بگم، مثل فساد، صحت، جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینجور چیزا. مثلا میگیم رکوع جزء صلات است، وضوع مثلا شرط صلات است، نمیدونم پوشیدن مثلا فلان لباس برای مرد مانع صلات است. ببین جزء، شرط، مانع، یا همینجا صحت، فساد، همه اینا میشه حکم وضعی. یعنی توش باید و نباید نداره. خلاصه تک حکم تکلیفی یعنی یه چیزی به تو تکلیف میکنه که باید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی. حکم وضعی نمیخواد چیزی رو باید و نبایدی به تو بگه، داره توصیف میکنه. گزاره، حالا به در واقع غیر دقیق میخوام بگم، یه گزاره در واقع توصیفیه و یه جمله خبریه که آقا این جزء آن است، این فاسد است، آن صحیح است، اینطوری. اینجا که ما بحث میکنیم میخوایم ببینیم آیا نهی دلالت بر فساد داره یا نه، فساد حکم چیه؟ حکم وضعیه. از این جهت به شدت پرکاربرد میشه. یعنی هر جایی که ما نهی داریم از اون ور، اونجا یعنی تو مباحث الفاظ گفتیم ظهور در حکم تکلیفی چی دارد؟ حرمت دارد. اینجا میخوایم ببینیم ظهور در حکم وضعی فساد دارد یا ندارد. خب اساس فقه هم رو پایه همین حکم تکلیفی و حکم وضعی میچرخه دیگه. اینه که خیلی کاربردهای خیلی زیادی داره. فکر نکنید فقط تو فقه هم کاربرد داره ها، به شدت این بحث تو علم حقوق هم کاربرد داره. اصلا از فضای شرع و خدا و پیغمبر اینا بیاین بیرون، فرض کنید تو حقوق در واقع عمومی عرفی بین مردم، اصلا تو کشورهایی که مسلمان نیستن، هر جا که یه فضای قانونی بخواد باشه، هر جا که بخواد یه فضای قانونی باشه، تو فضای قانونی به شدت این مسئله در واقع جا داره. یعنی سوال اینه، قانون گذار که میگه این کارو نکن، نکن میگه، لا میگه، نهی میگه. وقتی میگه این کارو نکن، نباید این کار را کرد، حالا اگه یکی رفت اون کارو کرد، ببین قدم اول اینه که شارع میگه نکن این کارو. مثلا لا تصلی مثلا فی المغصوب، در لباس قصبی نماز نخون، یا با لباس نجس نماز نخون، یا لا تصلی فی ما لا یوکل لحمه، نمیدونم از این چیزا، بگه نماز رو مثلا اینجوری نخون، این نماز رو نخون. خب ما از این حرمت میفهمیم دیگه، طبق بحثای قبلی که حکم تکلیفی بود. حالا اگر اون حرام و مرتکب شدیم، خدای نکرده اون کارو کردیم، حالا فرض کن این کارو کردیم، نماز باطله یا باطل نیست؟ فرض کن تو اگه مثال نماز باشه، یعنی یکی ممکن میگه آقا حرامو انجام دادی چون ظهور در حرمت داشت، ولی نمازت هم درسته. تو مسئله قانونی هم اینجوریه، فرض کن قانون گذار بگه آقا نباید این کارو کرد، این کارو نکن، حالا اینکه من خواستم این کارو بکنم، یعنی به خاطر اون جریمه میشم، ولی آیا این باطله یا نه؟ مثلا میگه آقا اینجوری معامله نباید کرد، قانون گذار بگه این گونه نباید معامله کرد، این گونه نباید ازدواج کرد، مثلا ازدواج با اتباع نمیدونم خارجی بدون اجازه نمیدونم چی هر در واقع چیه، نباید با اتباع خارجی اینجوری بگید، لسانش نهی باشه، نباید با اتباع خارجی، چون قانون که نمیگه حرام است که، مثلا میگه نباید بدون اجازه مثلا فلان جا با اتباع خارجی ازدواج کرد مثلا. خب حالا فرض کنید یکی این کارو کرد، الان ازدواجه، این عقده باطل یا باطل نیست، فاسد یا فاسد نیست؟ یعنی یه بحث در واقع تکلیف، حکم تکلیفیش یه بحث حکم وضعیشه. برای جلسه بعد ایشالله دوستان این کتاب اصول فقه کاربردی که بحثای حقوقی و اینا رو معمولا توش آورده حتما ببینن، خیلی مثالای خوبی داره، ذهنتون رو باز میکنه برای درس فردا، در واقع اگه اینو دیده باشید لازمه. کتاب اصول فقه کاربردی دیگه اینو معرفی کردیم دیگه، کتاب خوبیه، زحمت کشیدن، جلد دومش همین بحث که توش هست طولانی نیست، کوتاه آورده از صفحه 161 تا 169، یه 7-8 صفحه‌ایه. اینو حتما مطالعه کنید، به مثالاش هم دقت بکنید، به تفاوت فضای شرعی و فضای حقوقی هم دقت بکنید که فساد توی شرع به چه معناه، فساد توی در واقع حکم وضعی که حالا اینجا بحث ما فساد و صحته، توی شرعی چه جوریه، توی قانونی چه جوریه، حکم تکلیفی تو اونجا با اینجا چه فرقی داره. یعنی اینجا ما میگیم حکم تکلیفی یعنی وجوب و حرمت، اونجا حکم تکلیفی داریم، اونجا یعنی تو بحثای حقوقی. تو مثالا دقت بکنید، حالا انشالله برای جلسه بعد بشه مقدار میپردازیم. اصول فقه کاربردی جلد 2 صفحه 161. خب پس این دلیل توضیح این که چرا از امهات مسائله. حالا چرا مسئله اصولیه؟ گفتم ایشون اصلا هیچ بحثی نکرده دیگه، پیش فرضش این بوده که مسئله اصولیه. اگر خواستید به نظرم جایی که بد نیست ببینید، بیانیه که حضرت آیت الله مکارم شیرازی تو همون کتاب انوار الرسول فکر کنم اسم کتاب درس خارجشون اونجا دارن، حالا خیلی از بزرگان هم بحث کردن، ولی حالا ایشون چون تاکید دارن که هم کتابشون عجبت در واقع متوجه شدنتون الان کتاب روونی حساب میشه، همین که ایشون نظر شریفشون اینه که این جزء قواعد فقهی است، یه بیان روونی هم دارن که آقا مسئله اصولی و مسئله بود که قرار بود تو طریق استنباط قرار بگیره، در حالت نهی بر فساد که در طریق قرار نمیگیره، نتیجهش یه نتیجه فقهیه، مستقیم میگیم این فاسد است، البته یه نتیجه فقهی کلیه، کلا میگیم دلالت نهی بر فساد یا عدمش، چون مستقیم خودش یه نتیجه فقهیه، البته نتیجه کلی فقهیه میشه قواعد فقهیه، از یه بر فقه نیست چون نتیجهش یه مسئله جزئی نیست، از یه بر اصول نیست چون در طریق استنباط نیست، خودش خود نتیجه استنباطه. من نمیگم بایشون موافقم، میخوام بگم یعنی اینا رو تو ذهنتون باشه که یه مقدار با قواعد فقهیه دغدغه پیدا بکنید، بیشتر در منظورم اینه. حالا ایشو با مثلا اصولیه علتی به حسب من القدیم، راست میگه از قدیم دیگه، واقعا از خیلی قدیم این بحث میشده، البته ایشون عادت داره تو مسئله اشتباه امر و نهی هم دیدید همون اولش ایشون گفتش که یه قدیمی هم اونجا داشت اگه اشتباه نکنم، ایشون گفت اختلاف الاصولی من القدیم، گفتیم آقا قدیم اونجا که تو اشتباه امر و نهی گفت خیلی درست نبود، اینجوری نبود که از قدیم اشتباه امر و نهی یه بحث عنواندار تو اصول باشه، بلکه گفتیم ذیل یه مثال همون قصب و اینا شکل گرفت آروم آروم جدا شد، اما دلالت نهی بر فساد واقعا از قدیم بوده، یعنی تو اولین کتابای اصولی تو اهل سنت شما این مسئله رو به معنی یه مسئله عنواندار می‌بینید، دلالت نه، یعنی تو اولین کتاب اصولی رو می‌بینید که تو اهل سنت مثلا شافعی و اینا باشه و این بوده، تو اولین کتابای شیعه هم که از ذریعه سید مرتضی و در واقع شیخ طوسی باشه، ذیل باب نهی، همه اینا ذیل باب نهی یه تیتر یه عنوان دارن دلالت نهی بر فساد. این شاید بشه گفت اگه اشتباه نگم بله این قدیمی ترین مسئله عقلی تو علم اصوله، اگه بخوایم جزء مسئله عقلی حسابش بکنیم، خلاصه قدیمی ترین بحث عقلی تو علم اصول از جهت عنوانداریه، خیلی واضحه. دلیلش هم معلومه، چون خیلی پرکاربرد بوده، خیلی واضح تو فقه کاربرد داشته. همیشه این سوال بوده که آقا حالا این نهیه دلالت بر حرمت داره یا نداره، یه بحث، این که دلالت بر صحت یا فساد داره یه بحث دیگه است. حالا ایشون وارد میشه، ولی عجل تحریر محل نظافی ها و توضیحی علینا ان نشر الفاظ الوارده فی عنوان ها و یه کلمت دلاله ان نهی الفساد. میگه آقا ما این سه تا کلمه رو میخواییم توضیح بدیم. البته ایشون میگه آقا یه کلمه چهارمی هم میخواییم توضیح بدیم، چون اگه نگاه کنید یک دو سه یه چهاری هم داره، چهارش هم اینجا میخواد بگه اون چهاره چیه. میگه ولا بد من ذکر مراد من من الشیء المنهی عن ایزن. میگه این ستار که توضیح دادیم یه چهارمی هم هست، باید اینم توضیح بدیم که بذارید صفحه بعد یه چهار نمیشه متعلق و نه. این چهاره رو میگه آقا این منهی عن هم اون شیئی که از اون داره نهی میشه. از شیء المنهی عن یعنی چی؟ یعنی متعلق نهی دیگه. باید درباره متعلق نهی هم یه توضیحی بدیم. چرا باید توضیح بدیم؟ ایشون داره میگه لزومی نداشت این خط رو بیاره. میگه لعنه مذلول علیه به کلمت نهی. میگه تو تیتر بحث ما اینا گفتیم نهی، خب این نهی داره از یه چیزی نهی میکنه دیگه. میگه اون چیزه، اونی که با کلمه نهی داریم در واقع از اون نهی میکنیم، باید اینم توضیح بدیم. از نهی و لابد دلهم من متعلق، نهی متعلقی داره دیگه، یه چیزی نهی شده. خلاصه میخواد بگه اون چهارمیه چیه، تو اینجا خواست بگه اون چهارمیه چیه، خیلی مهم نبود. حالا میگه اذن یم بقی البحث عن اربعه امور، سه تا که تو تیتر بحث بود دلالت و نهی و فساد، چهارمی هم که اون متعلق نهیه. خب بریم وارد کلمه اول بشیم، از دلاله. فهم ظاهر لفظ یه توضیحشو دادم دیگه، الان میدونید میخواد ایشون چیکار کنه. میخواد بگه آقا دلالت گرچه حال اولیش ازش چی فهمیده میشه؟ فضای لفظی فهمیده میشه، ولی اینجا بحث لفظی نیست، بحث عقلیه. پس آخرش میخواد بگه بهتر بود به جای این چی به کار ببریم؟ واژه اختزا به کار ببریم. ولی خب دلالت هم که به کار بردیم، منظور ما دلالت عقلیه، دلالت لفظی منظورمون نیست، همین فضاش اینه. خلاصه در واقع چرا ایشون واژه دلالت به کار برد؟ چون مشهور قدما واژه دلالت یه بوده، ایشون هم دلالت آورد، هیچ دلیل دیگه ای نداره. یعنی دلالت که آورده یا بعدن هم بخواد بگه اختزا به کار ببریم، منظور واحده. منظور ایشون چیه؟ فضای عقلیه. منظور بعضی چیه؟ حالا چه واژه دلالت بگن چه واژه اختزا بگن، هم میگن محتوا معلومه. محتوا یا بعضیا میگن عقلی مثل ایشون، یا بعضیا میگن لفظی. حالا این که اون عقل و لفظ رو یا با واژه دلالت بیارن یا با اختزا، این خیلی فرقی نداره. البته دلالت متناسبتر با فضای لفظیه، اختزا متناسبتر با فضای عقل. از دلاله فعند ظاهر لفظت، میگه این ظاهر لفظ دلالت، یوتی ان المراد منها الدلالت اللفظیه. میگه ظاهرش آدم فکر میکنه، یعنی گمان میکنه، توهم میکنه که منظور دلالت لفظیه. بعدشون یه چیزی این وسط میگه، میگه ولعله لعجل هذا ظهور البدوی ادرج بعضهم هذه المساله فی مباحث الالفاظ. این وسط اینجا یه نکته ای داره میگه. ایشون میگه آقا شاید لعله، شما میرسید لعله خیلی هم درست نیست. ایشون میگه آقا اونایی که میگن لفظیه، مثلا قدما این بحثو ذیل باب نهی میبردن، میگه لعله به خاطر این ظهور بدوی. ظهور بدوی یعنی چی؟ یعنی واژه دلالت حالا هوای لفظی داره، به خاطر همین بعضی از قدما یا حتی بعضی از معاصرین این مثلا رو ذیل مباحث الفاظ میبرن. ذیل مباحث الفاظ یعنی چی؟ یعنی میبرن ذیل باب نهی بحث میکنن. این حرف درسته به نظرتون؟ این خیلی تحلیل درستی نیستش، این تحلیل درستی نیست. بگیم آقا چون واژه دلالت بوده مثلا حواسشون نبوده دیگه، گفتن اونو ببریم ذیل باب الفاظ. نه، بحث فقط لفظی نیست که بگیم حالا اینجا واژه دلالت، واژه دلالت مثلا اینجوری. نه، بحث محتواییه. واقعا بعضیا این بحثو لفظی میدونن، حتی از معاصرین گفتم مثل آغازی ها این بحثو واقعا لفظی میدونه. از قدما که خیلی ها این بحثو لفظی میدونن، خیلی از قدما واقعا بحثو لفظی میدونستن، واقعا هم مردونه ذیل مباحث الفاظ ذیل باب نهی میبردن. حالا اینکه چرا ذیل باب نهی میبردن، خب معلومه دیگه، چون دلالت نهی بر فساد دیگه، یکی از ویژگی‌های نهیه. واقعا لفظی میدونستن، واقعا هم قائل به دلالت بودن یا نبودن، خلاصه بس واقعی بود. اینجوری نبوده که بگیم حالا واژه دلالت گولشون زده بردن اونجا، که حرف درستی نیست. ایشون میگه ولکن المعروف ان مرادهم منها ما یعدی الیه لفظ الاقتضا، میگه معروف اینه که مراد اونا، مراد کیا شما بنویسید، این خیلی درست نیست. ایشون میگه آقا معروف اینه که مراد اونا، یعنی مراد مثلا اصولیون، اون چیزی بوده که لفظ اقتضا اونو میرسونه. لفظ اقتضا چی رو میرسونه مگه؟ فضای عقلی رو دیگه. ایشون میگه از کجا اینو من فهمیدم؟ میگه حسب ما یفهم بحث المسئله، میگه وقتی دارن بحث میکنن این فهمیده میشه که فضاشون عقلیه نه لفظی. و جمله من الاقوال فیها، و اصلا بعضیا رسما قول به در واقع اقتضای عقلی دارن. لاسی عمل متأخرون من اصولیین، درست داره میگه ایشون. ببینید واقعا فضای قدما غلبه با فضای لفظه، یعنی واقعا قدما معمولا بحثو چی میدونستن؟ لفظی میدونستن. این متأخرینن که با دقتهایی رسیدن به اینکه این بحث چیه؟ عقلیه. به خاطر این خط و اینا رو باید درست بفهمیم. من احساس میکنم مرحوم مظفر خیلی براش واضح نیست قدما واقعا بحثو لفظی میدونستن. شما بدونید قدما واقعا بحثو لفظی میدونستن. حالا من از عبارت حتما سید مرتضی رو باید تو طول بحث بیارم، چون این نکته خیلی مهمی سید مرتضی داره. اونجا قشنگ میبینید که واقعا فضای قدما فضای چیه؟ فضای لفظیه. حالا توضیح میدیم لفظی عقلی فرقش اینا چیه. حالا فعلا اینجا مقدمات بحثه. میگه ولیه فیکون المراد من الدلاله خصوص الدلاله العقلیه. میگه خلاصه آقا مراد خصوص دلالت عقلیه است. حتی شما اینجا بنویسید آقا معمولا برای عقلی واژه دلالت به کار نمیبرن، معمولا میگن چی؟ معمولا میگن ملازمه عقلیه، درسته؟ معمولا نمیگن دلالت عقلیه. شما فقط یه واژه دلالت عقلیه قبلا داشتید. کجا داشتید؟ تو همون مباحث دلالت که توی در واقع منطق داشتید. یه واژه دلالت عقلی و طبعی و وضعی داشتید. اون دلالت عقلی اونجا به چه معنا بود؟ مثلا میگفتن دلالت دود بر آتش، یه فضای علی و معلولی بودش، تکوینی بودش. اینجا که گفته دلالت عقلی اصلا اون منظور نیست. دلالت عقلی اینجا منظور ملازمه عقلی است، نه دلالت عقلی به اصطلاح اونجایی که توی منطق داشتید. به خاطر این اصلا از واژه دلالت اینجا استفاده نکنیم بهتره، رهزن میشه. حالا حتما این رو باید توی یه جلسه جمع‌بندی کنم براتون. و حین ازن یکون المقصود من النزاع، خلاصه مقصود از نزاع چیه؟ ببینشون داره طبق نگاه خودش و متأخرین که بحث و عقلی میدونن الان تقریر میکنه. اگه بدی دست قدما که لفظی میدونستن یکم متفاوت میشد. خلاصه میگه و حین ازن یکون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبیعت النهی عن الشیء فساد المنهی عن عقلا. میگه آقا محل بحث چیه؟ اقتضاء. ببین واژه اقتضاء رو به کار بردن. اقتضای طبیعت نه، طبیعت نه، واژه طبیعت به این نکنه چیز خاصی ها، یعنی خود نه. آقا خود نه اقتضا داره نهی از یه چیزی فساد منهی عنه عقلا، یعنی فقط با این واژه عقلا میخواد بگه آقا این بحث اصلا ربطی به لفظ نهی نداره، واژه نهی حالا چه صیغه چه هیئت نداره. و من هنا یعلم انه لا یشترط فی النهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی. میگه به خاطر همین شرط نیست که نه از یه دلیل لفظی فهمیده شده باشه. یعنی چی مستفاده من دلیل لفظی؟ یعنی اون نهی که ما از ماده نهی میفهمیم، مثلا نه رسول ان مثلا ثلاثه چیز مثلا، یا مثلا از ماده نهی میفهمیم یا از هیئت نهی. میگه فقط منحصر به اینا نیست، نهی محتوای نهی مهمه، هویت نهی. چه از ماده بفهمیم ماده نهی، چه از صیغه نهی بفهمیم لا تفعل، چه از هر چیز لفظی بفهمیم، چه از هر چیز غیر لفظی. غیر لفظی مثل چی؟ بنویسید مثل اجماع، مثل عقل، مثل سیره. مثلا ما از با عقل بفهمیم که آقا نباید ظلم کرد، این هم جزء مباحث مثلا نهیه. ما نهی رو اصلا از اجماع بفهمیم، مثلا اجماع داریم بر چه بدونم این که تو نماز فلان کارو نباید کرد. چی؟ نه دیگه، حرمت میره تو فضای حکم چی؟ حکم تکلیفی. ما اینجا بحثمون نهیه که حالا میخوایم ببینیم حکم وضعی چی میشه. حالا بذارید اینو بعد صحبت کنیم. یه نکته‌ای داره، بعید میدونم به اون نکته توجه داشته باشید، ولی خب یه نکته تو دل این هست، بذارید جلوتر میرسیم. میگه و فی الحقیقه یکون النزاع هنا، پس واضح شد، میگه شرط نیست از دلیل لفظی فهمید بشه، یعنی از ماده نهی یا صیغه یا اصلا یه جمله خبری، نه اصلا فرض کن از اجماع فهمیده بشه، خلاصه نهی از هر چی فهمیده بشه، سوال میشه کرد آیا این نهی دلالت بر فساد هم میکنه یا نه. مثلا فرض کن از اجماع ما یه نهی فهمیدیم، اصلا از هیچ لفظی نبود که به هیچ بیما فی الحقیقه یکون النزاع هنا عن ثبوت الملازمه العقلیه بین النهی عن الشیء و فساده. میگه آقا اینجا بس ملازمه، اینجا واژه رو چیکار کرد؟ گفت ملازمه عقلی. دقت میکنید بالا گفته بود چی؟ دلالت عقلی. من گفتم به دلالت عقلی، شما اون دلالت عقلی که تو منطق داشتید قاطی میشه، اینجا رو بگیم ملازمه عقلی بهتره. ایشون همین پایین‌تر خودش داره میگه یکون النزاع هنا عن ثبوت ملازمه عقلی، یعنی ایشون تو تیتر بس واژه دلالت آورد، بعد یه قدم گفت آقا دلالت منظور لفظی نیست، منظور دلالت عقلیه، برای اینکه به اون دلالت عقلی که تو منطق داشتید قاطی نشه، اومد پایین‌تر گفت چیه؟ ملازمه عقلیه. آقا خب چه کاری از اول تو تیتر بس واژه دلالت رو نیار دیگه، اصلا از اول فرض کنید هیچ واژه دلالت رو نیاری، بگیم اقتضا، منظور از اقتضا چیست؟ ملازمه عقلی است که با اونها قاطی نشه. او ان ممانعه و المنافره عقلا، او یعنی تفسیر خیلی فرقی نداره، ما یعنی همون توضیح ملازمه عقلی، یعنی که آقا ممانعت و منافرت عقلا وجود داره، بین چی؟ بین نهی از یه چیزی و صحتش، یعنی نمیشه شارع از یه چیزی نهی کنه بعد اونم قبول داشته باشه، یعنی اونایی که میگن دلالت بر فساد میکنه اینو میگن، میگن منافات داره، ولا فرق بین التعبیرین، یعنی فرقی نداره. میگه بل اجل هذا ادرجنا نحن هذا المساله فی قسم الملازمات العقلیه، میگه به خاطر همین ما این بحث رو داخل کردیم در چی؟ در ملازمات عقلیه. کجا نبردیم؟ تو مواضع الفاظ نبردیم مثل خیلی ها که میبرن. و البته بدونید خیلی ها که قائلن بحث عقلیه، مثل خیلی ها، خیلی از معاصرین، اینا همچنان بحث رو میبرن کجا؟ همچنان بحث رو زیل باب الفاظ و زیل باب نهی میبرن. چرا؟ چون مرسوم از قدیم اونجا بوده، اونام دیگه اونجا میارن. یعنی میخوام بگم مرحوم مظفر کار خوبی کرد که اینو جدا کرد، زیل باب عقل آورد، کار درستیه. خیلی از معاصرین هم موافق ایشونن. بله کی مخالف ایشونه؟ یه خیلی از قدما که بحثو واقعا چی میدونستن؟ بحثو واقعا لفظی میدونستن. حالا تا اینجاش باشه، شما برای فردا حتما برید اون در واقع چیزی که تو منطق خوندید تو قسمت دلالت، که دلالت عقلی چی بود، طبیعی چی بود، وضعی چی بود، بعد دلالت عقلی اونجا رو با واژه دلالت عقلی که اینجا به کار بردیشون مقایسه کنید، بعد ببینید این چیزی که اینجا ایشون میگه ملازمه عقلیه، شما اصلا تو منطق داشتید همچین چیزی رو؟ یعنی ملازمه عقلی که اینجا میگه فرقش با دلالت عقلی که اونجا میگه چیه؟ اولا ثانیا یعنی ملازمه آیا تو قسم دلالت ها میگنجه یا نمیگنجه؟ حالا ما یه جلسه بعد اینو جمع بندی بکنیم. و السلام علیکم.